حالا ما این رو و زنده هم میدونیم که هستن بسیاری از مبرخین به ویژه از سیاه پوست ها که معتقدن که خیلی جلوتر از خاورمیانه که ما جهان غرب بیشتر معتقده که مهد تمدن بین و نهرین بوده، اونا معتقدن خیلی جلوتر از بین و نهرین مهد تمدن آفریقا بوده، به ویژه همین جایی که ما امروز شمال آفریقا میگیم، همین جایی که امروز مصره که میدونیم که قبل از اسلام اونجا عرب نبودن و همه آفریقایی بودن.
بله.
و معتقدن که اصلا ریاضیات ریشش از اونجا آغاز شده، اولین حرکت انسان برای شناختن ریاضیات از اونجا آغاز شده. حالا امپراتوری مالی چنین هویتی داشته، فرانسه دو بار اونجا رو به استعمار خودش درآورده. من خلاصه میکنم، این کشور ثروتمند مرفه پیشرفته در علوم مختلف رو وقتی که در 1960 دست از سرش برداشت و اونجا مستقل شد، یک کشور فقیر غارت شده وامانده رو تحویل داد اومد بیرون.
بله.
شبیه همون کار که با الجزایر کرده بود که یک ششم جمعیت الجزایر رو کشت تا اینکه دست آخر دست از اونجا برداره و از الجزایر در 1962 مستقل بشه.
بله.
خب این رقم وحشتناکی ما میتونیم بکنیم که اگر چنین اتفاقی در ایران امروز بخواد بیفته، مثلا ما 12-13 میلیون نفر باید کشته میشد.
بله.
چند تا فیلم معروف هالیوودی در رابطه با شکنجه هایی که فرانسوی ها به آزادی خواهان الجزایر وارد میکردن ساختن که تماشا کردنش گاهی اوقات باید کسانی که ناراحتی قلبی دارند مواظب خودشون باشند.
بله بله.
خب این کوتاهی بود در رابطه با مالی
تاریخش. بله.
و این که پرسیدید فرانسه اونجا چه کار؟
بله بله.
این کشور فقیر مالی به جز پنبه معادن غنی اورانیوم و طلا داره و پاره‌ای از مواد فلزی دیگه، و نکته پر اهمیت دیگه این که چند سالی است در اونجا نفت کشف شده و یکی از کمپانی های فرانسوی الان در اونجا در حال حفاری های نفتیه، در حال اکتشافه.
بله.
خب یه مقداری مثل این که جواب داده میشه.
بله بله.
فرانسه اونجا چی کار داره؟ این ارباب سابق به جای اینکه سرش همیشه پایین باشه بگه من شرمنده جنایت هایی هستم که در حق شما کردم، من اصلا نفت شما رو اینطوری منهدم کردم، من ثروت های شما رو غارت کردم، حالا با ادعای اربابی بر اونها و بر جهان فکر میکنه که هر وقت دلش خواست میتونه واقعا این اقدام رو بکنه و همین کار رو هم میکنه، در حالی که تجربه افغانستان و عراق رو داره. آمریکایی‌ها از ویتنام درس نگرفتن و در عراق به باطلاق افتادن، ولی اینها الان این دوتا تجربه رو پیش روشون دارن که هر دو زنده جلوی چشم ما و قابل ملموسه، قابل لمسه.
بله.
خب حالا ولی همین حرفا، الان بحث خروج نیروهای ناتو از افغانستان که مطرحه، همه میدونن، همه نگرانی ها این هست که خب ما داریم وقتی اینا میان بیرون اونجا تحویل طالبان خواهد شد.
بله.
یک دولت بسیار فاسد که بدون دست قوی آمریکا نمیتونه رو پاش واسطه و به قول خیلی ها به جز کابل و چند جای نزدیکتر به هیچ جای دیگه کشورش کنترل نداره، طبیعتاً اون یه لقمه چپ طالبان خواهد بود.
دقیقاً.
و سوال بزرگم اینه که این همه چند تریلیون دلاری که هزینه شد، آیا طالبان از بین رفتند؟ داستان چیه؟ چند آدم نخراشیده به نام طالبان چی کار میکنن؟ مگه نباید الان ما خود فکر کنیم؟ چونکه وسعده رو نگاه به جهانمون باید یه بجز نگاه احمدی نژادیستی باشه، باید یه بپرسیم از خودمون، بگیم که خب حالا اینجا چه عواملی باعث شد که ما شکست بخوریم، چه عواملی باعث شد که ما دست آخر بعد از اینکه ادعا کردیم که ما داریم میریم افغانستان، اونجا زنان رو طالبان چه کردن چه نکردن، حقوقشون رو میخواییم پس بگیریم بهشون بدیم، آزادی و رفاه بهشون بدیم، حالا صریحا میگیم که ما رفته بودیم اونجا انتقامون 3000 نفر کشته های 11 سپتامبر رو بگیریم، حالا هم که گرفتیم به اندازه 10 برابرش کل بیشتر کشتیم، حالا برمیگردیم. خب حالا نتیجه چی؟ واقعیت این است که همین در هفته های گذشته که بحث تخلیه نیروها مطرحه و سفر کرزایی به واشنگتن بود، این بحث پیش اومده بود که آیا واقعا اونجا را به امید همینطور رها کنیم که طالبان تسلط پیدا کنن، آیا امکان این که دوباره یه حرکت مثل 11 سپتامبر برای ما اتفاق بیفته هست یا نیست. در همین جا هم نگاه میکنیم که مسئله از چه زاویه است، یعنی 25-6 میلیون افغانی جزء عدد رقم هند، اما مسئله این است که چرکه میندازیم ببینیم آیا به ما لطمه خواهد خورد یا نه. ما انتقام رو گرفتیم، نفس راحت کشیدیم، ولی حالا باید مواظب باشیم که دیگه لطمه به ما نخوره.
بله،
حالا اولان نباید اینها رو میدید، نباید اینو میفهمید، نباید به آقای سوسیالیست از خودش میپرسید که سوسیالیست ها در گذشته راجع به استعمار نظرهای مثبت و مترقی داشتند، نباید بپرسه که خب ما الان در گذشته چنین ننگباری داریم، آیا باید به اونجا بریم؟ ولی به هر حال رفتند. کمپانی فرانسوی در اونجا در حال اکتشافاته، اما مسئله نفت تنها به اونجا محدود نمیشه. اون بخش از آفریقا، شمال آفریقا، معادن هیدروکربن اونجا خیلی خیلی بیش از معادن خلیج فارسه. این خیلی رقم مهمی اینه که دارم میگم. سال هاست که کمپانی های بزرگ نفتی، اونایی که از قبل نفت میلیارد ها به جیب میزنن، دنبال این هستن که الان با حدود 100 میلیون بشکه در روز، نیاز بازار که هی داره به 106 و 107 میلیون بشکه در روز میرسه، اینو چطوری باید تامین بکنی؟ اگر این بحران اقتصاد پیش نیامده بود، بحران از این بدتر بود، برای اینکه اگر چین و هند و کشورهای دیگه به هم و یا برزیل به همون سرعتی که داشتن به جلو می رفتن، اگر رشد می کردن، طبیعتاً دهن برای نفت بیشتر بازتر می شد، ولی خود اون کوتا اومد. ولی با همین حرفا در صحبت‌های گذشته شاید گفتم، ایمیلی که مدیرعامل امکو، مدیرعامل بی پی به مدیرعامل شفرون احتمالاً اگه درست یادم باشه میفرسته، میگه که در تا 2000 از 2015 به بعد مطلقاً تولید روزانه نفت چه اوپک چه بیرون از اوپک در هیچ جای جهان پاسخگوی تقاضای نفت در جهان نخواهد. از طرف دیگه تمام تلاش‌های بیشتر تلاش‌های یافتن انرژی جایگزین با لابی بسیار قوی کمپانی‌های نفتی عقیم می‌مونه. یعنی درصد پیشرفت در رابطه با جایگزین کردن انرژی هیدروکربنی به شدت عقب می‌مونه و ناکام میشه و در نتیجه کمپانی‌های نفتی همچنان به امپراتوری خودشون ادامه میدن، اما این یه بحرانه. پس حالا که این بحران هست، حالا که ما این دوست نداریم که از منابع دیگه انرژی به دست بیاریم، باید سعی بکنیم منابع جدیدی به دست بیاریم.
بله،
اگر تقاضا داره به 100 میلیون بیرو 105 و 110 و 115، طبیعتا ما باید منابع جدیدی رو داشته باشیم که این مبلغ تقاضای اضافه رو پاسخ بدیم.
بله،
خب برای این کار علتی در بحث‌های آینده حتما در این باره درباره اهمیت مصر اشاره خواهم کرد. مصر رو که نگاه بکنیم، کانال سوئز مقدار کمی که خود مصر نفت داره، اون طرف از جزایر عضو اوپک هست، اون طرف لیبی عضو اوپک هست و نفت داره و مالی نفتدار سودان، نفتدار سودانی که حوزه های جدید در اونجا کشف شده، و کنگوی نفتدار، بروندی نفتدار، شما نگاه کنید ببینید که یک خط انرژی عمودی با یک خط انرژی افقی، یعنی از شرق آفریقا میگیریم یا میرسیم به کانال سوئز، از مصر رد بشیم به عربستان میرسیم و بعدم از عربستان میریم تا پایین تر تا خلیج فارس، مجموعه منطقه رو رو هم بذاره میبینیم که بعد اینجا کشش اینه که تمام نیازهای آتی بازارهای جهان رو بده به درو داره.
بله.
حالا که داره پس کی باید اونجا رو کنترل بکنه؟
بله.
ما اگر اجازه بدیم که کشوری مثل چین که با سرعت زیاد گامهای بلند داره به جلو حرکت میکنه، اگر اون بخواد با این روش هایی که شاهد هستیم در آفریقا بیشتر سرمایه گذاری ها رو کرده، اگر این بخواد پنجش روی این راه های انرژی بذاره، تکلیف ما ناگوار خواهد بود. ولی ما میبایستی، همین جمله آقای اوباما که در سفرش به استرالیا اینو گفت که ما باید همچنان برای تداوم رهبری جهانیمون اقدام بکنیم، پس در این چارچوب این حرکت انجام میگیره.
بله.
خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا در 2011 در فصلنامه دو ماهنامه فورین پالیسی یه مقاله 10-20 صفحه‌ای داره. در اون مقاله مشخصاً استراتژی نوین پاسیفیک آمریکا رو روشن میکنه و سریع هم میگه که با توجه به نیروهای تازه برخواسته در منطقه، ما که یه بخش دیگری از پاسیفیک هستیم و اقیانوس آرام هستیم، باید در اون بخش، میدونیم که در سواحل کالیفرنیا سواحل اقیانوس آرامه، این اقیانوس میره پایین تا میرسه به اقیانوس هند و بعد میره به کشورهای مثل ویتنام و فیلیپین و تایلند و چین و برمه و همه اینها رو در بر میگیره و استرالیا رو. خب میگه ما هم یه طرف قضیه هستیم، پس حق داریم اونجا رو کنترل بکنیم. اینه که میبینیم که اوباما برخلاف انتظار جهان بلند میشه به برمه میره، به خاطر اینکه واقعا خانم آن سان سوچی خیلی نازنینه و میبایستی برای دیدنش رنج سفر تحمل کردی نیست. باید این برمه که تا حالا چسبیده به چین، همیشه دست قوی چین بالا سرش بوده رو در آغوش بگیریم و این دیکتاتورها رو تشویق بکنیم که شما نگران خودتون نباشید، ما هواتون رو خواهیم داشت که بتونیم این رو از اون حوزه نفوذ و قدرت بکشیم بیرون.
بله.
در استرالیا باید پایگاه نظامی نوینی بسازیم، نیروهای بیشتر مستقر بکنم. اینا مسائلی است که مشخصا به ویژه همه مقاله که گفتم، اگر شنوندگان دسترسی دارن میتونن مراجعه بکنن و بخونن، مشخصا اینا تدوین شده. یعنی جاپایی که هیلری کلینتون از خودش باقی خواهد گذاشت که جان کری به جاش میشه، باید در اون مسیح حرکت بکنه، یکیش همینه، استراتژی پالیسی پاسیفیک.
بله.
در اقیانوس آرام و توجه نیروها و تمرکز نیروها در دریای چین جنوبی. خب حالا دوباره برمیگردم به آفریقا. مجسم کنیم این حوزه های نفتی که در این منطقه ترسیم کردم چقدر اهمیت حیاتی پیدا میکنن. در این رابطه است که اینها به خودشون اجازه میدن که از زور استفاده بکنند و به وضع به زور سعی بکنن اونجا را همچنان در کنترل خودشون داشته باشن، ولی چرکشون اشتباس این دفعه دیگه مثل گذشته نیست، نه دوران ناپلئونه، نه دوران بعد از ناپلئونه، نه حتی دوران جنگ سرده. امروز شکایت جدیدی در کاره.